أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بعدی ما آقا در اجماع هست و مرحوم مظفر بحث خوبی میکنه برای هم اجمالا به این مطلب پرداختن که اصلا اصل ورود اجماع رو در اداد سایر ادله بحث بکنه و بعد در بین علمای اسلام کلن و بعد این رو تطبیق کنه بر نظر شیعه از اجماع و این که ما در اجماع منظور ما چی هست. ببینید اصل مسئله اجماع اون هم در اداد ادله، یعنی میگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع، این صورت بندی از حجج مال اهل سنت، یعنی این که در کنار کتاب و سنت و عقل یک مسئله تحت عنوان اجماع مطرح بشه، حالا بعضی قیاس هم از اون اضافه کردن، این مال اهل سنت. ریشش هم کجاست؟ ریشش اینه که تنها راهی که برای شرعیت خلافت خلیفه اول بعد از رسول الله اینها تونستن خلاصه جور کنن مسئله اجماع، چون تصریح به این دارن که پیغمبر ترک الامت بدون نسب خلیفتن و از اون ور قرآن هم که تنسیس بر هیچ خلیفه نکرده کما یقولون، عقلم که مثلا بعد خدمت شما که عرض بکنم بر این اساس اینا یک توضیحی دادن و بعد سعی کردم با بعضی آیات یا روایات این توضیح رو درست کنم. این توضیح هم اینه که اجماع مسلمین خودش یک دلیل است بر کشف حکم شرعی. کشف حکم معصوم، نه میشه نظر ما، کشف حکم شرعی اندالله. چرا؟ اینها معتقدن که حالا با این نمیگن، اینها معتقد، حالا باز بعد بحث ماست که لازم، اینها معتقدن که طبق روایات یا مثلا عقل و آیات و اینها همه امت وقتی بر هم با همه چیزی رو جمع شدن و گفتن یه نوع از اسمت دارن، اجماع امت اسمت شد. به خاطر بعضی از روایات هم که اینجا ایشون هم اشاره میکنه مرحوم مظفر که مثلا لا تشتن و امتی علی خطأ، یا مثلا خدمت شما که عرض بود که امثال اینا مثلا در صحیح بخاری اینها آمده، یا مثلا بعد از آیات قرآن مثل این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، اینا میگن مؤمنین خودشون یه سبیل دارن، جمع مؤمنین یه سبیلی هم، لذا غیر اونو انتخاب کردن رفتن در زلالت. مثلا چرا؟ خودی که وقتی یه شعر بگی که خود قافیهشو درست کنی دیگه همین میشه. چیکار؟ که چی؟ مقید چی؟
مثلا جماعتی که حق هستن
که چی؟
مثلا
حالا ببینید روایت اونا چیکار کردن نزد خودشون مثلا. واقعا خیلی قضیه عجیبیه غصب خلافت امیرالمومنین، خیلی عجیب، یعنی اینکه در این حد بعدن صدای کسی در نیاد، صدای کسی در اومده، اونا که میگن هیچ کی چی نگفته، نه در خود مصادر اهل سنت، اما اینکه قدیر اونطوری اتفاق بیفته بعدن کل قضیه خفه بشه خیلی عجیب، از عجایب تاریخ اسلام بلکه تاریخ جهان. لذاست که مثلا بعضی نظری ها اونجا خیلی جنایی مطرح میشه، مثلا یه چیزی مخفی بوده، مثلا کم کم مخصوصا تو اون مسئله عقبه که اتفاق میفته برای ترور پیغمبر، مثلا بعضی اونو خیلی جدی میدونن که یه تصمیم جدی بود که پیغمبر از بین بره، یه جمعی از مسلمین منافق به این معنا بودن که قصد جدی برای بعد از پیغمبر داشتن، این برنامه ریخته بودن که بعد حذیفه ابن یمان اینا رو دیده بود دیگه، حذیفه بود دیگه اینا رو دیده بود، قسم خورد که پیغمبر بهش گفت اینا رو نگید به کسی کی اومدن. حالا اینکه خود پیغمبر چرا میگه نگید، خب مردم بشناسنشون دیگه، نه معلومه اگر گفته بشه خیلی چیزا به هم میریزه. لذا والله یعصمک من الناس، وقتی هم که بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت. اگه انجام پیغمبر رو دارمش والله یعصمک، برو اشکال نداره راحت باش، یعنی سخته برای پیغمبر. بعد میگن یه حکم خمس یا حکم فلان، سختی نداره که پیغمبر حکم همه چی رو گفته، یه چیزیه که اینجا والله یعصمک من الناس سخته، خیلی جدیه قضیه. لذا مسئله واقعا عجیب و غریب، یعنی یک سازماندهی وجود داره که روزه به بعضی باز تواریخ اومده که روزی که پیغمبر از دنیا میره یه حالت حکومت نظامی تو مدینه به وجود میاد. خیلی جالب، یعنی چند تا از این قبایل با اسلحه و اینها میان توی مدینه و قروق میکنن، یعنی هر حرکت مخالف رو تا اونا برن توی سقیفه کار خودشون میکنن. لذا خیلی اصلا با این مدلی که میشه فهمید دیگه مسیر اسلام، مگه امیرالمومنین مثلا میاد مسیر اسلام رو ول کنه که حالا دست هر کسی بیفته؟ طوری نیست که، میخواسته اتفاق بیفته که نشد. و اینا و اون قضیه قرطاس که در خود صحیح بخاری اصلا آمده به تصریح که پیغمبر گفت بیارید که چیزی بنویسم که لن تزلو بعدی ابدا، که دیگه بعدش گمراه نشید، نذاشت دیگه. و بعد از اینکه نذاشت پیغمبر اصرار نکرد، چرا آخه؟ اینا سوالات جدیه، اون روایت خب ما قبول داریم، چرا اصرار نکرد؟ یعنی چه اتفاقی داشت میافتاد اونجا؟ چون سر این قضیه دو گروه شدن سر مسلمین و جلو پیغمبر داشت درگیری پیش می اومد و پیغمبر خب ولش کن. خب این ولش کن این جمله مهمیه، یعنی ببین یه چیزی میخواد نوشته بشه که تاریخ بشر متوقف بر اینه، تنها چیزی که ظاهرا میتونه اجازه نده که شما اینو بنویسی اینه که اسلام همینجا نابود بشه. مثلا واقعا پیغمبر بدونه، مثلا میگم که اون جماعت با نیروی آماده و همه چون اینجا آمادن که امیرالمومنین و بقیه رو بزنن بکشن تمام و هیچ چی دیگه از اسلام نمونه، احتمال این وجود داره، درک میکنی؟ هیچ چی نمونه دیگه. لذا خیلی قضیه عجیب و غریبه، یعنی مثلا این که امیرالمومنین بگه آقا فردا هر کسی که آماده است با من بیاد مثلا موی خودشو به تراشه فقط چهار نفر این کار میکنن، خب اینا خیلی هاشون آدم های بی آدم مجاهد بودن، تو جنگ بودن، امیرالمومنین قطعا خیلی ها از اینا میشناختن، اصلا با حدیث قدیر هم بگو نبود، نعوذ بالله. این همه مکارم و مزایا و محاسن داره امیرالمومنین، با مگه امر به عبدالله وقتی که به درک واصل کرد امیرالمومنین اینقدر بقیه راحت شدن، چون جونشون، یعنی جونشون بسته به این شمشیر امیرالمومنین بود. همینا اینا که بعدن فرار کردن میبرون رفتن، همه دیده بودن که مثلا توی جنگ احد اون فلان و فلان دارن به کوه ها پناه میبرن، فقط امیرالمومنینی که داره وسط میدون میجنگه، یعنی اینا دیدن ولی باز اینجا نمیان. خیلی عجیبه، خیلی. لذا این خیلی کار جا برای مطالعه باز میکنه و
کلا خیلی سوال از
من
صحابه موقعی که از زهرا میپرسیدن
نه او به نظرم ساده ترین سوال ساده میکشن دیگه، امیرالمومنین نباید کشته بشه. بعد که تازه ما روایت داریم که پیغمبر امر کرده بود که کاری نکن. چی؟
اومدن فوش دادن آقا امیرالمومنین بودن باید بگن
خودی که زدن شکستن در رو دیگه
اول بگذن ندان در رو بشکنن
خب خب نخو چی کار کنه وقتی که وقتی که اینا یه موش وحشی هن چی کار کنه؟
نه بگم اگه آقا امیرالمومنین رفتن فوش دادن درشون دارو باز نکردن اصلا میگیم که اومدن برای
فوش دادن خواستی از زهرا بود، میخواست که اصلا اونو دستشون نرسه به امیرالمومنین، این بود. بعد شما اون فضا رو در نظر بگی، کسی پیش بینی میدونم علم غیب بود از کنار، کسی پیش بینی نمیکنه که اون این کارو بکنه در این حد، اصلا این نیست که آ یه شوهرم نمیاد اینه تهش، اون کار او رو که کسی پیش مثلا یعنی یه کار عجیب و غریبی بوده اون.
اتفاقا
خیلی عجیب.
خیلی
عجیب.
همه چی دستم میاد شما میگید واقعا فضا فضا عجیبی. هر چی رو از دیوار نگاه می‌کنی اصلا مبهم واقعا.
طوری نوشتن که حتی اون میشه چیم هم شکاکه نشون که اونا هم نمیفهمه چی خبر اینجا مثلا توجیهی که میکنن از اونجا یه طوریه که اصلا واقعا هم درسته.
چی درسته؟
این صفحه کنه کارش میکنن که مثلا حق کنه.
بعد اونا که کل تاریخ دست اونا بوده دیگه، از دستشون در رفته که در صحیح بخاری آمده که حضرت زهرا ماتت یا توفیت ها یا لم ترد منهما حتی توفیت، تا زمانی که از دنیا رفت این دو تا راضی نشد. و یکی از سوالات ما اینه که بعد روایت متواتر داریم از رسول الله که من مات و لم یعرف امام زمانا ماتمیت اینجا، خود اونم قبول دارن. بعد میگیم از زهرا امامش کی بود اینجا؟ خب نمیتونی بگی نعوذ بالله موت جاهلی بود، چون خودتون هم تصریح دارید که بزعت الرسول و فلان اینا. بله امامش کی بود؟ از اینام که راضی نشد. هیچ جوابی برای اونجا نیست. برای همین قضیه فاطمیه مهمه. یعنی این فهم مثلا آیه وحید و اینا خوبه توی این قضیه، تو این چون این نقطه ایه که اوج مذهله این کار ندارم ابعاد که مثلا دیگه شدیش برکن، اما این ابعاد این قضیه خیلی تظلم خواهی توش جدیه. بعدش هم همین بود. شما مثلا تو به خلیفه دومم که بعد انتخاب شد و بعد توی شورا و یعنی دیگه از دستشون در رفت که امیرالمومنین شد. این در رفتن شد 5 سال. ابو سفیان به اینا گفته و بعد عثمان که تلقفوها تلقف الکره، خلافت رو مثل یه توپی به هم پاس بدید. بعد هم دیگه رفت تو فامیل خودشون. این انحراف تو چه حدی میتونه اتفاق بیفته؟ پیغمبری هم آدم تربیت کرد. خیلی عجیبه. خب آدم دیگه تعجب نمی‌کنه که تو انقلاب اسلامی 4 نفرن آقا هر چی رئیس جمهورش مونده خب درک شدن چیکار کنن؟ امام خوب بهتر از پیغمبر نبوده با آقا که. تربیت رسول الله اینا آخر میان در خونه از ضرر میشکنن. خب دیگه بالاتر از تجلی الهیه. این نشون میده که اختیار انسان اول آخر قضیه است. تمام شد. و شیطان کار میکنه در عالم تا ابد. تا ظهور امام زمان، تا زمانی که دیگه شیطان و بعضی روایات میگن مثلا نفس انسان هم. و این همونه که ولایت اهل بیت سخت بودن باهاشون سخت، همیشه سخت بوده، همیشه و خواهد بود. همیشه بودن واقعی باهاشون سخت بوده، همیشه.
در
مجانین
صحرایی،
شاید هر جای شاید هر جای عالم بود همین اتفاق. نمیدونم تو ایران شاید تو نمیشد. دیگه همینه. اینا قضای الهیه. تاریخ باید توی پیش بره. از یه جهتی که نه جبر به اون معنایی که اختیار اینا سلب شده نه، ولی جبر اجتماعیش کنم شاید قائل باشیم بشه. شاید آیت هاواته بعدا تو المیزان انشاءالله ببینیم، شاید در بس هدایت جامعه کامل قائل به توحید افعالی باشیم. اختیار مال فرده. شاید تو هدایت اجتماعی بگیم. آره.
مثلا اون نگاهو که مطالعه کردم، تمام اونیتی که مثلا شروع انقلاب و بالاخره گفتمان انقلاب شروع شده، خود امام حتی تبیین. ولی بالاخره توی مکتبی کسی تربیت شدن که بعد از اون خیلی شاید مثلا در واقع واقعا خوب بوده، قشنگ مثلا کشور رو اداره کنه، اون سمتی که وارد رفته. بعدا
خدا می‌خواست دیگه تجربه اون زمان هم داشتیم. خدا هم میخواست و ایستادن کنار امیرالمؤمنین خیلی سخت‌تر از ایستادن کنار ابناء طاهرینش و نواب عامش. خیلی اون یه چیز دیگه است. ظاهرا اصلا یه چیز دیگه است کلا. برای همین کنار امام حسین 70 نفر میمونن، کنار امام حسن کسی نمیمونه. امام صادق میگه 7 تا اگه داشتم قیام میکردم. اینا یعنی چی؟ بعد اینا جذاب‌ترین آدمای روزگار خودشون بودن. صورتاً و سیرتاً و علماً و خلقاً و عملاً همه چی داشتن، زیبایی ظاهری و باطنی.
آره. چرا؟
همین نمیدونم چرا. آره
همین
هستن همینه. همینه. ولی خب شاید امت برگزیده‌ای در آخر الزمان باشند.
خب؟ واقعاً نیست.
تمام؟
واقعاً الان اینا رو واقعاً نیست.
آره درست راست. خیلی فهمیدم. شاید امت برگزیده تو آخر الزمان باشن که اینها با تمام فشارها و حالا من بیورزگی‌های این علیه ما علیهم کار ندارم که توی اداره کشور، اما اینکه یه مردمی با تمام سختی‌ها اون دایره و هسته اصلی این حرکت رو 40 سال حفظ می‌کنن، این واقعا نوید آخر الزمانی هیچ جای تاریخی نبود. برای همین امام میگه که شاید مردم این زمان خیلی جمله سنگین از مسلمین صدر اسلام بهتر باشه. خدا آدم بهتری داده به امام زمان، به امیر المؤمنین نشد دیگه، شاید بهتر باشن اینا. بعد این مردم صدها سال تحت تربیت عاشورایی زندگی کردن، خیلی فرق میکنه. چی میگم؟ یعنی خیلی چیزا هست، وگرنه فردای همین قضیه چه فجایعی به بار اومد. همین خالد بن ولید لعنت الله علیه که به عنوان صحابه الان میپرستنش، این رفت به اتهام این که مالک ابن نویره مثلا زکات نمیده به خلیفه، مسلمان قطعی بود، به اتهام ارتداد کشتش، همون شب با همسرش هم بستر شد به خاطر اینکه این بیان که این کافره. که وقتی برگشت مدینه، عمر به شدت دنبال حد زدنش بود، به خلیفه میگه این حدش بزن، این زنا کرده قطعا. او گفت شمشیری که برای خدا از نیام در اومده من داخل در نیام نمیکنم. که بعد که ظاهرا خلیفه دوم خلیفه شد اینو تبعیدش کرد، ظاهرا چنین چیزی که دوباره آوردش. و الان افتخار اوناست، صحابی دو دقیقه پیغمبر پخش مستقیم دید دیگه صحابی هستن همش، و امیر المؤمنین که این همه در جنگ و صلح و بالا و پایین اینا با اینا. خیلی بعضی کارهایی کردن خوب تاریخ اون زمان. آقای جباری تو مؤسسه امام یه کار خوبی، آقای پیشوایی خوبه، آقای جعفریان کاری به حرفای امروز ایشون ندارم، حرفای دیگه‌اش در مورد حوزه‌های دیگه، تاریخ فقط تاریخ اون زمان خوبه. آقای رسول جعفریان خوب، آدم بخونه بیشتر با فضا آشنا میشه. رسول جعفر حرفای دیگه داره دیگه، سیاسی و در مورد علوم انسانی میگه، اینا خیلی خوب. اصلا ساختار قبیله، اینکه قبیله چه اثری داشت در اینکه خلیفه نشه امیرالمؤمنین، قبیله چی بود و ساختاری که قبیله داشت چطور به نفع بعدن خلفا تمام شد، چطور انصار نتونستن اونجا حرف خودشون رو به کرسی بشونن، مهاجر تونستن و امثال اینها. خوبه، خلاصه اجماع این قافیه اون شعره، اون شعر علیه تاریخ بشریت، اینم قافیهش. حالا ببین اگه کسی اون کارو کرده چقدر انسانها رو محروم کرده، اما بازم حق نداری لعن علنی کنی، غلط میکنی که میکنی، لعن علنی میکنی بلند غلط میکنی لعن علنی، اما امامت هرچی بزرگی هم باز بزرگتر ریشه تو باید آتیش زن. حق نداری تو جامعه اسلامی علی امام مسلمین حرف بزنی. اگه قدرتی تو این جامعه میخواست با تو برخورد درست بکنه آویزونت میکرد از صرف، با اینکه ما هم میگیم اینا به کل تاریخ بشریت خیانت کردن، اما تو هم خائنی. اگه مرد بودی مثل امام صادق عمل میکرد، امام صادق نمیدونست اینا خیانت کردن. کی برو یه لعن علنی در محضر از ائمه بیار در حضور جاسوسان یا محتمل الجواسیس بنی عباس و بنی قاییه کو؟ حالا تو اینستاگرامش میذاره بلند 100,000 تان فالوور داره، بعد میگه نه عامل کشتار شیعه ها ما نیستیم، آقای خمینی بود که جنگ ایران عراق رو انداخت دست در نکن. خدا لعنتت کنه، من تو رو لعنه علنی میکنم، کسی که حرف میزن لعنه علنی تو میکنم. حالا دیگه بسید هستن دیگه همین آقایون معممین بیشعور.
خب
نه خب نمیشه، اگه میشد که رئیس حالا پرش همینجا بیلمش میکرد، کل دنیا داره میلیون ها میلیون پوند دلار میرسه به این شبکه ها، اگه کسی میخواست کسی رو بیرون کنه عجبه نمیشه دیگه. همونه آفرین، کیو بخواه بیرون کنی؟ بعد روشنگری کرد، بعد روشنگری کرد که اون مصادره نکنه مکتب اهل بیتو و هیئت رو، اون نه مصادره کنه مکتب اهل بیت و هیئت رو. این همه خون برای حضرت زینب ریخته شد، آخه نامردا شما جیگر نداشتید زمانی که داعش اومد میخواست نفش قبر کنه، قبل شما اینجا مشغول لطمه زدن بودید، کی رفته اونجا؟ سرزاده رفته، حجاجی رفته، چه میدونم بلباسی، اینا 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 با کی بودن؟ با تو بودن؟ توفت صورتو نمینداختن. مرد بودی اون زمان میرفتی، یکی تو نرفت، یک نفر از اینا نرفت مگر زیر لوای همین قضیه رفته باشه. مرد نیستید دیگه. سینه زدن که آسون خواهی، یاد گرفتن که سخت، من میگیرم بسم الله. این که بری اونجا با کسانی که یکی از آقایان سوریه بود میگفت یکی از بچه‌ها رو گرفته بودن 40 روز کارش این بود، مجبورش میکردن که توی موقعیت جنگی بره وسط میدون جنگ غنیمتایی که افتاده رو بیاره و برگردونه برای اینا، همین تکفیری ها. تو وقتی بهش رسیدین دیگه چیزی از بدنش نمونده بود. مرد اینه. و من اگر یک دلیل برای حقانیت آقا نیاز داشتم، آقا رحمه، یک دلیل، اصلا دلیل عدلی عقلی برای فقیه نقلی بلش کنم، نمیخوام، یه همینه. تنها مدافع واقعی حریم اهل بیت، مدافع با هزینه، نه مدافعی که بشینی کنار جلسه همه بیان به به چه چه پاتو دستتو ببوسن، مدافع با هزینه این آدمه. زمانی که همه میگن چرا میرید بیرون کشور میجنگی، چرا سوریه، چرا فلان، چرا فلان، چرا فلان، فوش میخوری دیگه، این هزینه است. کی وای میسه؟ تو که مقام شامخ داره میره بالا شبکه ماهواره 1 و 2 و 3، دوباره بعدی 1 و 2 و 3، 1 و 2 و 3، اونی که وای میسه. من دلیل بیشتر از این برای حق نمیخوام، بیشتر از این نمیخوام. اگه اینا نبودن، اگر نبودن ارتش عراق کشک بود. موسل اینا یه روزه گرفتن 1700 تا جوان عراقی، نمون فیلم رو دیدید کنار دجله میارن که یکی تیر میزن، 1700 نفر توی یه روز کشتن، همشون مرعوب شده بودن.
دانشان بودن؟
ها؟
دانشان
بودن، دانشوی افسری
دانشون
هزار بودن. اینا رو خواهی بود دیگه، مسیر مشای من نجف، مشای الی کربلا خود دیگه به وجود نمی اومد. کی اینو امنش کرده؟ بعد ترورش میکنن تو کشور شما، مثلا یه بیانیه میدی که نه این ور بسوزه نه اون ور بسوزه، هیچ. الحمدلله، الحمدلله که ما با اونا نیستیم. خدا رو شکر. اونا هم همینه، اونا هم شیعه 12 امامی، اصلا هم 4 امامی نیستن. میتونم بگم همین الان بعضی رفقا که مرتبطن میگفت آقا تو جلسه ما گفتن این 4 امام زید، اینا نگران نباشید، ما از امیرالمومنین تا امام زمان همش این هسته اصلی اینا. اصلا این حرف
نیست. آره،
نمیگم همه مردم، او هسته اصلی اعتقاد به همه داره، گرچه اعتقاد به زید هم داشتن، زید پسر امام سجاد، ما مخلصمون هم هست، مهم نیست. آره اشکال نداره، اونم باشه اشکال داره ها، او انحراف در عقیده است، نعوذ بالله، نه، ولی خب همونم باشه درست میشه، اونم باشه بقیهش درست میشه. بیاد نه اونجا هم همینه، اونجا هم همینه. خب فکر کردیم مثلا اینا که دارن با اینا میجنگن همه عربستانی نیستن که،
نه
یمنی. آره ولی خب واقعا ملت بر واقعا ولی من فکر نمی کنم هیچ جا بهتر از ایران باشه. درسته لبنان رو میبینیم همه جا، اینجا تو مرکز تمام فشارهایی، میدونم الان جنگ نیست اینجا، فشار تبلیغاتی، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، آره اینجا مرکز واقعا، اونجا قراره یه اتفاقی بیفته که داره میفته دیگه، علمی داره بلند میشه اونجا. نه اینکه لزوما نه اینکه اونجا یکه یکه، ولی خدا رو اتفاق میفته. البته هم هر کسی مقاوم تر باشه خدا میده پرچم دست کسی دیگه. با کسی و من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اذلتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. به لذا کار ما روشنگریه و باید اینقدر قوی بشیم که اینقدر تو این علم و معنویات و اینا که آدم بدونه بعدا خیلی کارا بکنه. این ایتام امیرالمؤمنین در اقصا نقاط عالم باید کمک کرده شد. اول کشور خودمون، یه کسی بود از یه طلبه خارجی یه بار میگفت که بعضی طلبای ایرانی ما میگن که آخه بیا زبان من یاد بده مثلا ما بریم تبلیغ تو فلان. گفتم بهش گفتم بابا برو تو قم تبلیغ اینجا داره از دست میره، کجا میخوای بری؟ همین کشور خودتو بچسب. اول اینجا این ایتام امیرالمومنین، ایتام واقعا همینه دیگه، او دختری که مثلا هیچ خبری از این حقیقت نداره و حجابش کجه، او با من یکیه که منم بعضی چیزای دیگه هم کجه، بعضی کارهای دیگه هم خرابه. با اینکه این همه هر روز ماشاءالله بیا بسم الله جلسه 145 جلسه فلان یکی هم اون، بلکه او بهتره. روز و شب نه پدر آدمی داشته نه مادرش اوضاعش درست بوده، همه حالا مثلا این کارو میکنه بعد کار خوبم داره. من که هر روز اول تو دل حوزه و اینجا فقط در و دیوار دارم میبینم. حالا
کی باید روشنگری کنه؟ الان یه نسلی از قوم از دست رفتن، مثلا این مرجعیت
اونا که
میان قبول ندارن رسما دیگه. حالا ببینم این طرفی که ما
دیگه وظیفه ماست دیگه بر جا
داخل حوزه کی باید باشه؟
ما دیگه
شما خود داخل حوزه
ما.
خب حوزه داری نمی
تکیم یه سال برای ما شاید این دیگه
نشته آخر کردیش پنچند خب؟ ولی من این به تمومش میکنم خب؟ حیدن آماده
اصلا
استاد
ارخار ما اینه که این شاید حرف من نماش حرف خصوبان باشه که این درس رو باید برسیم به معرفت امام زمان، ولی من خودم وقتی این درس رو مثلا نه این درس رو میخونم خودم متاسفانه از معرفت امام زمان دور میشم.
نه ربطی به این درسه نداره، اینو متهم نکن.
نه که این درس کلا مثلا اینه
درس نظر اصول نیست. نه میرسونه 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 میرسونه، چون این درس معلوم نیست به کجا داره میره نمیرسونه. اگه جای اصول و ادبیات و منطق و فلسفه و رجال همش معلوم بود وقت من میفهمیدم دارم به محضر چی میرسم. ما چون از اولی که وارد حوزه میشیم رها میشیم با هفت تا درس بی ربط به هم میچسبیم، بعد اونجا ابن اصول و ابن گنجشک و نمیدونم ابن فلان و ابن هشام رو به هم میچسبونیم، حالا اصطلاح توش بگو این در بیاد، نمیفهمیم اینا بعدا چه ربطی به هم دیگه داره. یک ذهن متشتتی پیدا میکنیم، بعد یه دفعه حالمون تو پای پنجه شینه حیث من روایت نخوندم این مدت چقدر دور شدم، در حالی که اگر اینو درست توی فضاش قرار میگرفتم میفهمیدم این چه نسبتی با کلام اهل بیت و امام داره. ما راهمون اینه، راهی نداریم، راهمون عالم شدن، راهی جزی نیست، بعدش روشنگری. احدی هم جز شما وجود نداره در این عالم برای این کار. بعد فکرمون این باشه که برای این تکلیف هیچ کس جز من نیست. نه اینکه تا رفیقامو میبینم خوب داده است، الحمدلله میره ان شاء الله کارو انجام میده، ما یکم بخوابیم، نه هیچ کس نیست واقعا. این همه طلبه‌ای که اطراف خودمون می‌بینیم حتی اگه خوبم باشن یه دفعه دید ازدواج کرد رفت، پدر مادرش گفتن بیا رفت، فلان اتفاق افتاد رفت، دیگه نمیتونه مسیر رو اینطوری ادامه بده. ما باید رو همه سرمایه گذاری کنیم تا یه چند نفر به آخر خط برسن، مثلا با این وضع ورودی‌های حوزه که استعدادا دیگه نمیان به خاطر مسائل اقتصادی و هزار چیز دیگه. تو وقتی ورودی استعدادت کم شد تاپات کم شدن تو حوزه، تاپ استعدادیت فقط دنبالی که بره شریف و دانشگاه تهران یا پزشکی بخونه، وقتی این کم شد خروجیت خیلی ضعیف. یه زمانی باهوشترین آدم ها میمادن حوزه چون هیچ ساختار درسی دیگه ای نبود دیگه، لذا شیخ انصاری یکی یک بوده یا مثلا علامه هلی یا فلان. ها الان اینطوری نیست، لذا تکلیف خیلی سنگینه، خیلی کار رو باید بکنیم، خیلی به از این مغز کار بکشیم بیش از اون مقداری که فکر میکنیم ظرفیتش. وظیفه ما هم هستی که وظیفه کسی، اونا هم که میفهمدن باید سعی بکنه که فکر کنه که چه درست میشه، فکر کنه روش چی کار کنم برای اینکه این مسئله حل بشه. امام زمان، معنویات، فلان، قبل حوزه بهتر بودم الان نیستم، خب چون کنار کارو بعد کار دیگه مردم انجام بده دیگه، فقط علم که نیست که.
ببین مثلا دید مقابل از اینکه بیایم حوزه مثلا
اینکه یه نفر داره توی استخری غرق میشه، شما هم شنا بلدی، نجات غریقه داره قلیون میکشه، با اینکه داره اینو میبینه نجاتش نمیدی؟ شما هم شنا بلدی، خیلی هم خوب بلدی، مثل من نیست که بلد باشه، خب نجاتش میدی دیگه. چرا اونجا بررسی نمیکنی؟ خب سخت اگر من آسیب شناسی بکنم این نجات غریق چرا اینطوریه، یا بهش خوب حقوق نمیدن یا مطلب براش خود بخواه، اینا رو بررسی کنی که مرد طرف. منتظر سیستم حوزه نباش، تمام
هرکی دایه داره یه رو ما داره یار درش من درسته اینه
یه لحظه نه این ما مرحله بعدی که ما میخوایم حالا یه روش انتخاب کنیم، منتظره این که نمیگم سیستم بده ها، خیلی کار خوب داره اتفاق میفته، اما منتظر این که این سیستم منو ببره یه جایی که تکلیف همه بذاره، اصلا از این خبرها نیست، تکلیف فقط دوش خودت. حالا وقتی اینو فهمیدیم حالا چی کار کنیم؟ این سوال حالا چی کار کنیم مال الانه، مال زمانی که تکلیف فقط دوش همه برداشت بودش دوش خودت، حالا چی کار کنیم؟ من به نظرم تکلیف اصلی یه چیزی شبیه شهید مطهری شدن در این دوران، به نظرم این مبلغ اگر میخوای بشی فرع بر اینه، من اینطوری میفهمم. عقیدت سیاسی میخوای بشی نیازی به این همه دنگ و فنگوی بساطا نیست، میگم مدرک تو بگیر، کار دیگه میتونی کنارش بکنی و بخونه، میگم اونم لازم، اونم تکلیفه به یه معنی، اما اون کدوم تکلیفه؟ کدوم تکلیف؟ اون یه آدم عادی هم میتونه انجام بده، تو برای کدوم تکلیف اومده؟ تو که الان حرفایی که من زدم چی رو داری تکلیف میبینی؟ اونو بعد چسبی. حالا که اینو فهمیدیم حالا میشه که آقا چیکار کنیم، حالا چیکار کنیم که بتونیم، بعد این راه داره، راهش هم اصلا صعب الوصول و صعب التناول و اینا نیست، راه داره، راهش پیدا میشه، اصلا نمیشه که آدم بخواد و پیدا نشه، امکان نداره آدم چیزی بخواد و در قلباب کنه برای اون چیزو نشه، مخصوصا تو این امور حتما میشه دید، وقتی تو کامپیوتر چیزی خراب میشه که میری میگردی چطوری درستش کنی پیداش کنی، ما برای درس هم این کار رو اصلا نمی کنی. خب تو مباحثه نشدی، خب الحمدلله بریم سرق مباحثه اتفاق افتاد، بریم فردا نشد، بذار مطهری ببینی چی کتابای اون حیوانات دریا اینا فلان، من توی کتاب من واقعا بعضی کتابایی که پاورقی میزنه ایشون که من خوندم اصلا تعجب میکنم چیکار میکنی، مثلا همه این بزرگ هم یارم مظفر چقدر کار کرد رحمت الله، من خیلی دوستش دارم، خیلی من مظفر خیلی طلبه تراز درست حسابیه، مثل شهید صدر، مثل شهید مطهری، مثل آقا، اینا یک آدمایی بودن از دوران خودشون خیلی جلوتر بودن، این چند نفر خیلی جلوتر بودن، ولی خب متاسفانه حضور و روال اینا جلو نرفت. خب عرض کردیم که اجماع، من فقط نمیخوام عبارت کنم، هم برسم سر اجماع امامیه که شنبه بحث کنیم، نه این دیگه بگم، این دیگه رو بگم بعدا. آقای مظفر پس میفهماد اجماع ریشش مال اونجاست، بعد اینا خواستن اثبات بکنن حالا به واسطه قرآن یا سنت یا عقل که اجماع امت صحیح، آقای مظفر میگه همش باطله، هیچ کدومشون دلالت بر این معنا نداره که اجماع امت اسمت بیاره برد برای اونها. بعد یه مطلب دیگه میشون میفرماد که حالا این اجماعی که اینا گفتن اجماع کیه؟ ایشون میگه اینجا خیلی اقوال زیاده، گفتن اجماع اهل مدینه، اجماع اهل مدینه و مکه و بله، گفتن اجماع این جالبه، اجماع مدینتین و بلدین اشتباه نکنه، بصره و کوفه، چه میدونم اجماع اهل حل و عقد، اجماع فقها. بعد آیه مظفر میفهماد که هر کدوم از اینا رو بگیر اونو درست نمیکنه، او کاری که تو صحیفه شد نه اجماع اهل حل و عقد، حداقل امیرالمومنین اهل حل و عقد و سلمان و مقداد و بفرمایید ابوذر، نه اجماع فقها، نه اجماع اهل مدینه است، یه جمعی بودن، نه اجماع اهل مدینه و مکه است، نه اجماع امت، هیچی نیست، کودتا است اونش دیگه، اون کودتا کردن دیگه، چقدر لفتش می، اجماع کیه؟ چه اجماعی که امیرالمومنین توش نیست؟ قرار بود اگه همه توش باشن اسمت از خطا داشته باشه، اگه بپذیری اون مبنا که نمیپذیری. اینم از اینها ایشون میفرماد که وجود داره و ایشون میگه هیچ وقت اینجا یه چیز درست حسابی به وجود نمیاد. بعد بذار خط آخرش رو بخونم جالب، الاجماع در امامیه رو بیارید. برای ما، برای اونا نه، حالا عرض می‌کنم اجماع نه، فعلا همش اهل سنت، مگر اینکه مسئله مسئله حکم الله نباشه، اونجا مشورت اشکال نداره. آره ببین آقا، پاراگراف آخر قبل از اجماع عند الامامیه، هذه هی الجذور العمیقه، دیدید این اون ریشه های عمیق للمسئله التي اوقعت القائلين بحجيه الاجماع في هيسا بيس في هيسا وبيس. این اون ریشه های عمیق مسئله است که این قائلین به اجماع انداخته تو هیس و بیس لتصحیحه و توجیهه، برای اینکه اجماع رو تصحیح کنه و توجیه کنه. و الا فتلک المسالک الثلاثه ان سلمت، اون مسلک اجماع بر اساس قرآن بپذیریم یا سنت یا عقل، اگرم بپذیریم حجیتشون رو، لا تدل على اکثر من حجیت اجماع الکل بدون استثناء. و هر روزایی که برامون خوندید که فرمودید که لا تجتمع امتی علی الخطأ، کدوم امت روز سقیفه بود؟ 45 نفر جنگی شدن امت؟ اینا میشن امت؟ اینا میگن نه، بعد از همه بیعت گرفتیم، خسته نباشه بود، کار انجام شده، بعد میگن دموکراسی بود، ما از اون زمان حکومت مردم بر مردم داشتیم. یوزه کسکلا فتخصیص حجیتهی به بعض الامدون بعض بلا مخص بلا مخصصن. این که میگی بعضی از امت ندیگه، این تخصیصیه که مخصصی برا تو از عدلت وجود نداره برش. نعم المخصص هو الرغبت فی اصلاح اصل المذهب. آقا میدونی مخصص چیه؟ میخواستم قافیه درست بشه، میخواستم مذهبشون درست در بیاد. و المحافظت علیه علا کل حاله، میخواستم محافظت بشه بر این مطلب علا ایه ها. انشاءالله اجماع در امامیه رو جلسه بعد، بحث خیلی خوبی های مظفر داره، خیلی بحث خوبیه، انشاءالله میرسیم. من یه طوری میخوام عبارت بخونم که ما بتونیم قبل از اول دی، حتی چون تا ششم کلاس دارید، ولی اگه بشه قبل اول دی بحث حجیت ظهور هم برسیم و بخونیم انشاءالله که نه تا سر شهرت آره انشاءالله برسیم. نه تعداد صفحه زیاده ولی مطلب زیاده. جانم مرحبه بعد این هم که اجماع حجت نیستی، او هم اجماع نبود کرد. آخرین حالا مظفر خوب شده نگفت، آقای مظفر میگه آقا ما که آمدیم اجماع و کنار کتاب و سنت و عقل قرار دیم، مجاراتن اینو قرار دادیم، یعنی یک همراهی با اهل سنت که مقابله کنیم جوابشون رو بدیم، وگرنه حالا میرسیم اینجا اجماع اصلا برای ما دلیل مستقل نیست، ما دلیلمون سنته. همونطور که خبر واحد کاشف از سنته، اجماع هم کاشف از سنته. لذا یادتونه میگفتم آقای مظفر میگفت ادله اربعه به ما هی اربعه رو نذارید موضوع علم، ما نقد کردیم گفتیم نه، اتفاقا اون موضوع ما توی اصول از تعینات اون بحث میکنیم، اینجا داریم از تعینات سنت که یکی شهرته، یکی اجماع، یکی خبر واحد بحث میکنیم. لذا بعدا ما اینو میگیم اجماع شیعه زمانی حجته که کاشف از قول معصوم باشه. لذا ما میگیم علما بعدا از علامه میخونیم، ما سه نفرم باشن که بدونیم امام جزشونه به این میگیم اجماع، صد نفرم باشن که امام معصوم جزشون نیست به این اجماع نمیگیم. اصطلاح اجماع ما فرق میکنه. حالا بعدن ما چطور حالا اجماع حجت دونستیم؟ بعدن چند تا مسیر، اجماع دخولی میگیم، یعنی اجماعی که اهل، یکی از اهل بیت میدونیم جز مجمعینه. لذا برای قدما خیلی جالبه اگر میدیدن که جمعی از فقها بر مطلبی اجتماع دارن و یکی از اینا مجهول النسبه، خیلی جالبه نمیدونیم کیه، اینو جزء این اجماع دخولی حساب میکنه که امام زمان مثلا جزء شد و خودش رو جزء مجمعین کرده، معلوم النسب هم نیست. بعد خود معلوم، لذا میگن اگر 100 نفر اجماع دخولی ها، اونایی که قائل به اجماع دخولی، میگن اگه 100 نفر اجماع کنن همشون معلوم النسب باشن، اجماع به در چون همشون فقیهن، امام جزءشون. این راهه. یه راه دیگه برای اثبات اجماع، اجماع از طریق قاعده لطفه که شیخ طوسی میفهمه، خیلی بحث جالبیه، حالا میرسیم بهش. میگه آقا امکان نداره خدا اجازه بده در یک عصر همه فقها بر یه مطلب باطل اجتماع کنن و همه مردم هم مطلب باطل رو انجام بدن. خود نقش قاعده فقه تو اصول فقه موضوع تحقیق خوب میتونه باشه. بعضی مسائل، بعضی مسائل خواستن بگن که میشه، حالا میدونم سخت. حالا بعد شیخ انصاری خیلی، یه مدل دیگه اجماع که این عمده فلبابه، اجماع حدسیه. یعنی شما از مجموعه نظرات مجمعین اینو حدس میزنی که اینایی که همه جا با هم اختلاف دارن، مشربشون متفاوته، هر مسئله مقابل هم وای میستن، چطوری همه تو این قضیه با هم هم نظر شدن؟ اینجا این جمله در میاد که پس وصل الیهم دلیلون قطعی و سند واضح و دلاله که لم یصل الینا. پس یه دلیل دستشون بوده که این به دست ما نرسیده. من به استناد این که اونها پس یه دلیل واضحی از معصوم داشتن، میگم اینجا یک شف ان وجود قول المعصوم مثلا، که حالا همین هم آیا حجت هست یا نه.
اونجا که اجماع لفظی و غیر لفظی داره، یه لفظ خاصی مثلا
همون
که
بتونیم
از
اطلاعات نه، حالا میگم اجماع دلیل لبیه. اگه لفظشو بگن که میشه روایت، میشه روایت متواتر مثلا. اینا لفظو نمیگن، میگن اجماعت الامامیه علا کذا و کذا. آره وقت بی قدر متیقن میشه. سلام علیکم.